رمه های خیش را به گوشه‌ای گرد می کردند و تا صبح با هم بودند. گاه نیز از ایشان یکی رمه خیش را به دیگران می سپرد و به شهرندر می شد تا به گشت و تماشا یا دیگر کارها پردازد. آنان با محمد چهار چوپان بودند. جمله به سهم خیش شبی به شهر رفته بودند جز محمد. آن شب چون نوبت به دور رسید، هشام و هم آن دو دیگر شبان پرسیدند که او آیا به شهر نرود؟ محمد گفت نه، چه مرا به شب در شهر کاری نیست. هشام گفت
تو هیچ در مکه گشته ای شبا هنگام به دیرگاه؟
محمد گفت نه.
غریب عالمی دارد بس دیدنی.
شبانی دیگر از ایشان گفت
بیشتر جوانان شهر بدین ساعتها از شب بیدارند و به کوچه ها و مجلس ها که به شهر برپاس روند.
محمد گفت مرا با آن مجلس ها کاری نیست. هشام گفت
تو را با عروسی ها و مجلس های نقل نیز کاری نیست؟ جمله اینها شب هنگام برپاست، تو را هوای دیدن آنها نیز در سر نیست؟
هم بسیار از این سخنان با محمد گفتند. پس هشام گفت
تو را یک بار دیدن اینها لازم است.
عزیزان، وقت امروز برنامه ما رو به پایانه و مجبوریم برای شنیدن دنباله داستان شما رو در انتظار بگذاریم. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. شادکام باشید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم؟ فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
سرم بر میشد، دوش بیروی تو آتش به سرم بر میشد، آبی از دیده میامد که زمین تر میشد. افسوس به پایان نرود عمر عزیز، تا به افسوس به پایان نرود عمر عزیز، همه شب ذکر تو می رفت و مکرر می شد، همه شب ذکر تو می رفت و مکرر می شد. شب آمد، چون شب آمد، همه را دیده بیارامد و من گفتی اندر بانه مویم، گفتی اندر بانه مویم، سر نشته میشان چشمم در ریبا مصور می شد. چشمم مجنون چون خفتی پیش چشمم، پیش چشمم در دیوار مسلمی شد، پیش چشمم در دیوار مسلمی شد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش. سلام و درود به شما همراهان ارجمند رادیو ایران. اوقات سحرگاهیتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. خرسندیم که در آبان ماه 1404 خورشیدی با ویژه برنامه بشارت باران در خدمت شما عزیزانیم. همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاد سر بخواد. باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم. باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم. باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری ده
مگر نه روی زیبا، روی زیبا در جهان هست. وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران،
هر کسی که قدم به نردبان سحر بذاره یعنی مشتاق دیداره، یعنی عزم تماشا داره. کمی که بالاتر بره ابرهای تیره عادت کنار میرن، دیوارهای روزمرگی کوتاه میان، پرده های غفلت جا میمونن و چشم روشن میشه به جمال حضرت یار. قرار شمشیر تیز سپید فجر صادق دل سیاه شب و بشکافه. وقت، وقت اجابت دعوتنامه خداست. دل قوی دار، تهمانده های سراب رو دور بریز، با امید به آسمان او خیره شو، لب تکرار نام های مبارک او باز کن، با هر ذکری قدمی بالاتر بیا، پله پله تا آغوش رحمت خدا، در لحظه هایی که پر شده آسمان از بشارت باران.
آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت، تنم از واسطه سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شم دوش بر من زرمم چو پروانه بسون
رادیو ایران و برنامه بشارت باران رو میشنوید. امروز سه‌شنبه ششم آبان ماه 1404 خورشیدی و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:58 دقیقه است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
بشارت باران.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، عزیزانی که برنامه بشارت باران رو میشنوید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما. امروز میخواییم مروری داشته باشیم بر نکاتی از آیات ابتدایی سوره مبارکه الرحمن. خب سوره ایست که با نام خدا شروع میشه، با نام پر از رحمت الهی. اینو به فعال نیک میگیریم انشالله که امروز روز پر رحمتی باشه برای همه ما که با الرحمن شروع کردیم امروز رو. در آیه دوم خدا میفرماد علم القرآن، این خداست که قرآن رو یاد میده. خب استادای دنیایی هم هستن به ما قرآن رو یاد میدن، دستشون درد نکنه، خیلی هم زحمت میکشن، اما خوش به حال اون کسی که بتونه قرآن رو از آورنده قرآن، از خالق قرآن، کلام خداست دیگه، از خدا دریافت بکنه. علم القرآن، خدا خودش یاد دهنده قرآن هست برای اون دلهایی که پذیرایی و آمادگی شو داشته باشن. بعد خداوند اشاره‌ای میکنه به خلقت انسان و اینکه به انسان سخن گفتن رو آموخته. بعد اشاره‌ای داره به خلقت آسمان و زمین، خورشید، ماه، که چقدر با دقت اینها دارن طلوع میکنن، غروب میکنن، حتی یک صدم ثانیه تخلفی ندارن در اون حرکت خودشون. واقعا اینهایی که منکر حقیقت و خدا هستن چی میخوان بگن؟ چه قدرتی این محاسبات دقیق رو داشته که این طلوع و غروب خورشید و ماه و این همه ستاره ها و کهکشان ها با چنین نظم دقیق ریاضی باشه؟ و خداوند در آیه بعدی اشاره به ستاره ها میکنه، اشاره به درخت میکنه و اینکه یسجدان و اینها در سجود الهی هستن. چقدر عالم هستی اینجوری زیبا میشه که عالم هستی در سجود و در عبادت و نیایش به درگاه خداست. همه خدا رو میشناسن، خدا برای کسی بیگانه نیست در این عالم. بعد به آسمانی که بالا سر ما برافراشته شده و میزانی که برای سنجش کار خیر و شر هست، که الله تدخوف المیزان، و این هم بدونی که در میزان طغیانی نیست، میزان الهی دقیقه و ما هم سعی کنیم اعمالمون رو طبق اون میزانی که خداوند برای ما قرار داده در دین و شریعت و وجدان و عقل قرار بدیم. بعد خداوند میفرماید که در معاملاتتون مراقب باشید، وزنها رو خوب حساب بکنید، ترازوهایی که دارید به قسط و عدل باشه، ولا تخسر المیزان، کم فروشی در معاملاتتون نداشته باشید. البته اینها معناهای گسترده تری هم داره، تأویل داره، میتونیم اینها رو عرفانی هم صحبت بکنیم، که حالا فقط میخواییم اشارهی به ترجمه این آیات کرده باشیم. بعد خداوند نعمتهای زمین رو برای ما بیان میکنه. زمینی که برای شما قرار دادیم، میوه ها هست در این زمین، فیها فاکهتون، و نخل و خرما رو برای شما قرار دادیم، نخل هایی که خرماهایی برای شما دارن، و میوه های دارای دانه و سبزیجاتی که شما هست. همه اینها رو به نحوی خدا داره به خودش نسبت میده. یعنی قرار ما از همه اینها درس توحید بگیریم، بدونیم که اینها ریشه همه اینها در ربوبیت حضرت حق هست. و در اینجاست که خداوند به بشر و به دیگران، حالا طایفه جن هستند و اینها، در تفاسیر مختلف گفته شده که کدوم یکی از این نعمتها رو شما میخواید انکار بکنید، نعمتهایی که خداوند برای شما قرار داده. یه جمله من یادم، یه موقع از یک پیرمرد روستایی میشنیدم که خیلی به خدا باور داشت. او میگفت اگر این شب و روز دروغه، پس خدا هم دروغه. خیلی برام جالب بود، میگفت این مگه من میتونم شب و روز رو انکار بکنم؟ این نظمی که داره، 80 سال عمر کردم، اندازه شبها، اندازه روزها، در تابستان، در زمستان، دقیقه ها، اینها، اگر اینها دروغه و حقیقتی نداره، بنابراین خدا هم حقیقتی نداره. با همان زبان ساده روستاییش خوب پی برده بود تو بحث خداوند. بعد خدا ما رو متذکر میشه به اصل خلقتمون، که انسان، خب ریشه خلقت انسان از گل بوده، گلی خشک و سفال مانند، و طایفه جن رو از شعله آتشی آفریده که بدون دود بوده. بعد باز میگه که آیا نعمتهای من رو میخواید انکار بکنید؟ از کجا به کجا رسیدید شما؟ خدایی که رب المشرقین و رب المغربین، خدایی که پروردگار مشرقها و مغربهاست، خدایی که دو دریا رو کنار هم قرار میده، یک دریا آب شور، یک دریا آب شیرینه، میتونه حقیقت رو چنان حفظ بکنه در کنار اینکه کافران دارن کفر خودشون رو دارن و اونها نماد اون آب شور هستن، اما آب زلال حقیقت ایمان دینی هم در کنار اون هست، و در عالم دنیایی هم چه بسا چنین دریایی باشه که یک قسمت آب شور، یک قسمت آب شیرین، و بین اونها میگه برزخی هست که اینها با همدیگه در آمیخته نمیشن. در آیه بعدی میفهمد که از این دو دریا لؤلؤ و مرجان در میاد بیرون. مروارید و مرجان شما میتونید استخراج بکنید. اینها باز نعمتهایی است برای شما. چقدر جالبه، ما گاهی شاید فکر کنیم زندگی زاهدانه یعنی زندگی که انسان به مروارید و مرجان توجه نداشته باشه، در حالی که خدا در قرآن ما رو دعوت کرده که به مروارید و مرجان و همین سنگهای قیمتی هم توجه داشته باشه و میگه منم که اینها رو در اختیار شما قرار دادم. و کشتی‌های بزرگی که روی دریا حرکت میکنن، این هم به اراده الهیه. و در آیه 26 میفرماید کل من علیها فان، اما همه شما و هر آنچه در این عالم هست اینا فانی میشه، این صورت ها باقی نمیمونه، صورت ها از بین میره، چی باقی میمونه؟ و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، اما وجه الهی باقی میمونه و اون از بین رفتنی نیست. و هر مقدار که ما از وجه خدا بهره ببریم اون مقدار ماندگار و باقی هستیم. خب بشنویم آیات 1 تا 27 سوره الرحمن رو با صدای استاد شیخ سید سعید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله ربكما تكذبان
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد محمد غفاری.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك
عاجل بالصلاة
صلاتي الصلاتي 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 الصلاتي
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إقامة نماز صبح بإمامة آية الله صلواتي.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله بقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آله الطاهرین و عجل فرجهم. الله اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمده. سمع الله حمده. الله اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمده. الله اکبر. سبحان ربی العظیم بحمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا ولی العافیه اسألك العافیه عافیت الدنیا والآخره. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طاعت عباداتتون قبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصبحت اللهم معتصماً بذمام کلمنی الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أديه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والاه وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سداً و من خلفهم صدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، به بیت 18 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. اگر خدمتون بخوام خلاصه ای از جلسه قبل بگم که اولین جلسه دفتر سوم بود، به این صورت بود که مولانا به حسام الدین، یکی از یارای با وفا و یکی از عرفای واصل، میگه که دفتر سوم رو شروع کنیم و اگر حتی بیماری داری، چون اون موقع ظاهرا حسام الدین دچار بیماری بود، میگه اگر بیماری داری، این بیماری بیماری این دنیاییه و افرادی که واصلند، افرادی که رسیدند، کسایی هستند که از جای دیگر قوت میگیرند. این صحبت رو کردش تا رسید به این که تجلی حق به هر کس بیفته میتونه با حلوای ذوق و معنویات خودش حتی به سنگ خارا هم دهان و استعداد بده. بعد اومدش آخرین بیتی که خیلی هم زیبا بود خوندیم، این بودش که لقمه بخشی آید از هر مرتبس، حلق بخشی کاری از دان است و بس. میگه هر کس که یه خورده توانگر باشه و دست بخشنده هم داشته باشه، میتونه لقمه به این اون بده، میتونه دست این اون رو بگیره، ولی هیچ کس نمیتونه حلق به دیگرون بده مگر خداوند. حلقی که بتونه بخوره. شما میتونید لقمه رو به کسی بدید ولی نمیتونید براش حلق درست کنید. تا اینجا پیش اومده بودیم، ادامهش بخونیم. حلق بخشد جسم را و روح را، حلق بخشد بهر هر عضوت جدا. میگه خداوند هم به جسمت حلق داده هم به روحت، حواست باشه. فکر نکن فقط حلق برای جسمه. حالا در آینده میگه همه چی حلق دارن، حتی عقل حلق داره، یقین حلق داره، اینا رو همه رو میگه. فکر کنی چه دنیای عجیبیه با این تصور. خلاصه خداوند علاوه بر جسم به روح هم حلق داده. خداوند به همه اعضات حلق میده. این گهی بخشد که اجلالی شوی، وزدقا و وزدقل خالی شوی. میگه حلق رو که به جسم داده، هممونم گرفتیم، لطف خداونده که به وسیله این حلق ما میتونیم ببلعیم غذاها رو، لقمه ها رو. به روح هم حلق داده، منتها خیلی ها هستند با پلیدی و دقل این حلق رو راشو بستند. اگر میخوای روحت هم غذا بخوره، دوری کن از پلیدی ها و دقل ها و ناپاکی ها. برای چی؟ به کسایی که روحشون حلق داره ولی خودشون جلوش رو بستند، خداوند اجازه نمیده لقمه های ربانی و روحانی بخورند. به خاطر اینکه تا نگویی سر سلطان را به کس، تا نریزی قند را پیش مگس. میگه کسایی که آماده نباشند، این روحشون مستعد نباشه، بخوان این غذاها رو بخورند، بالا میارند، پس میدند، توانایی هضمش رو ندارند. لذا اینها میان اسرار پوشیدی حضرت حق رو بیرون میریزند و این اسراری که مثل قنده میریزند جلوی مگسان این دنیا. بنابراین خداوند کاری کرده که این افراد روحشون نتونه ببلعه. گوش آن کس نوشد اسرار جلال، کو چو سوسن صد زبان افتاد و لال. گلبرگ‌های گل سوسن زیاده دیگه و گل سوسن هم به صد زبان بودن معروفه. میگه کسی میتونه اون اسرار رو ببلعه، حلق روحش میتونه این حلوای شیرین رو نوش جان کنه، که مثل سوسن صد زبان داشته باشه ولی اصلا حرف نزنه، سکوت کنه، اسرار رو به دیگرون نگه. حلق بخشد خاک را و لطف خدا، تا خورد آب و بروید صد گیا. حالا از یه زاویه دیگه میخواد ما رو مطلع کنه. میگه که نگاه کنید، خداوند حتی به خاک حلق داده، با لطفش با کرمش به خاک هم حلق داده. این خاک چیکار میکنه؟ آب میخوره. وقتی آب رو خوردش، گیاه به وجود میاد. باز خاکی را ببخشد حلق و لب. حالا همین موجودی که از خاک به وجود اومده، خود این هم حلق و لب داره. بعد حالا حیوانات میان همین گیاه رو میخورند. چون گیاهش خورد حیوان گشت زفت. گشت حیوان لقمه انسان و رفت. حالا این حیوان گیاه رو میخوره، فربه میشه، گوسفندی میشه، گاوی میشه و حیوان غذای انسان میشه. باز خاک آمد شد کاول بشر، چون جدا شد از بشر روح و بصر. حالا دوباره این زنجیره به هم میچسبه، زنجیر اول به زنجیر آخر. حالا انسان وقتی اینجا گفته چون جدا شد از بشر روح و بصر، یعنی که مرد. وقتی انسان مرد دوباره خاک اون رو میبلعه. ذره ها دیدم دهانشان جمله باز، گر بگویم خوردشان گردد دراز. میگه من هر جا نگاه کردم، هر ذره ای رو هم حتی دیدم، جملگی دهانشون باز بود، حلق داشتند و از خدا روزی میگرفتند. اگر بخوام یکان به یکان اینها رو بهتون بگم، صحبت به درازا میکشه. برگ ها را برگ از انعام او، دایگان را دایه لطف عام او. سر و سامان گرفتن برگ ها به خاطر لطف خداونده، احسان خداونده. و همین لطف و احسان خداونده که همه موجودات رو میپروره. رزق ها را رزق ها او میدهد، زان که گندم بی غذایی چون زهد. جالبه، رزق ها را رزق ها او میدهد. مثلا رزق ما گندمه، رزق ما برنجه. خود این گندم رزق داره برای خودش. خداوند رزق همین رزق ما رو بهش میرسونه با لطف و کرم خودش. چرا که اگر گندم بی غذا بمونه کی نشفونه ما پیدا میکنه. نیست شرح این سخن را منتها، پاره ای گفتم بدانی پاره ها. میگه این حرف تمومی نداره که. یه قسمتی گفتم تا خودت بخونی تا آخرش. جمله عالم آکل و معکول دن، باقیان را مقبل و مقبول دن. یه کلیتی داره به اون میده. میگه همه عالم رو، کل جهان رو، همشون رو به این صورت در نظر بگیر که میخورند و خورده میشوند، مگر کسایی که رسیده باشند به حضرت حق. اینها کسایی هستند که مقبول درگاه خداوندند. اینها رسیدند جایی که از این زنجیره خارج شدند. این جهان و ساکنانش منتشر، وان جهان و سالکانش مستمر. میگه ببینید یه فرقی بین این جهان و ساکنان این جهان هستش. اینها از همدیگه متفرقند، گسیختند، ولی اون جهانیان و ساکنان ثابت اون جهان پایدارند، وحدت دارند. این جهان عاشقانشان منقطع، اهل آن عالم مخلط مجتمع. همه کسایی که در این دنیا هستند متفرقند، از یک دیگر گسیختند، ولی کسایی که اهل خداوند میشند جاودانه میشند، یک دست میشند، به وحدت میرسند. پس کریمان است کو خود را دهد، آب حیوانی که ماند تا ابد. اینجوری میشه خوند یکم این. پس کریمان است که خود را دهد آب حیوانی که ماند تا ابد. میگه پس نتیجه بگیریم، کریم بخشنده کسیه که به خودش آب حیوانی بده که جاودان بشه و به اون وحدت برسه، به اون یگانگی اون دنیایی برسه. یکی این. یکم میگه پس کریم و بخشنده حقیقی کسیه که این هستیه مجازی و این دنیایی خودش رو در حال در راه خداوند بذل و بخشش کنه، و وقتی این کار کرد اون موقع به آب حیات، ابدیت و جاودانگی خواهد رسید. البته من این دومی رو بیشتر میپسندم. باقیات و صالحات آمد کریم، رسته از صد آفت و اخطار و بیم. میگه بخشنده حقیقی کسی که همه هستی خودش رو میبخشه، یه همچی فردی کسیه که از هر نوع گزند و خطر آسوده است، رها میشه. گر هزارانند یک کس بیش نیست، چون خیالات عدد اندیش نیست. میگه این کریما، این عارفا، وقتی نگاه میکنی میبینی خب تعداد زیادی از این عرفا وجود دارند، ولی در حقیقت اینا یکی بیش نیستند. این که فکر میکنیم زیاده به خاطر اون کثرت اندیشی خیال ماست. خیال ما اینجوری فکر میکنه. آکل و معکول را حلق است و نای، غالب و مغلوب را عقل است و رای. کسی که میخوره و کسی که خورده میشه همشون حلق و گلو دارند. دوباره برگشت اینو داره تاکید میکنه، میگه اگر هر خورنده و خورده شونده حلق و گلو داره، هر جایی هم که یک غالبی باشه و یک مغلوبی، کسی مغلوب شده باشه، کسی غلبه کرده باشه، اینجا هم خرد و اندیشه وجود داره، دقیقاً مانند همون حلق. حلق بخشید او عصای عدل را، خورد آن چندان عصا و حبل را. اشاره میکنه به قصه حضرت موسی که عصا رو انداخت و مار شدش، و این مار یا اژدها تمام مارهایی که اون ساحران انداخته بودند رو همه رو بلعید. میگه حضرت حق به عصای موسی حلق داد، گلو داد، اون عصا همه این ریسمان ها رو خورد. چیو میخواد بگه؟ بذارید بیت بعدم بخونم توضیح کامل بدم. وندرو افسون نشد زان جمله اکل، زان که حیوانی نبودش اکل و شکل. میگه این عصای حضرت موسی که اژدها شد مار شد، همه اون ریسمان ها رو خورد ولی چیزی بهش اضافه نشد. میبینید ما وقتی میخوریم خب چیزی بهمون اضافه میشه، چاقتر میشیم، وزنمون بیشتر میشه. میگه ولی وزن این بیشتر نشد، چیزی بهش اضافه نشد. پس چی بود؟ این حلق داشت چی رو خورد؟ میخواد بگه ببینید اون یقین های ما هم حلق دارند، مر یقین را چون عصا هم حلق داد، تا بخورد او هر خیالی را که زاد. میگه یقین ها، کسایی که به یقین رسیدند، اینها یقینشون هم مثل جسم ما که حلق داره، حلق داره و خیالات رو میخورند. خب اون ساحرهای فرعون در چشم و منظر دیگران تونسته بودند خیالی به وجود بیارند که مردم فکر کنند اینها هم مار درست کردند، ولی عصای حضرت موسی که اینجا نماد یقینه، تمام اون خیالها رو، تمام اون افسونها رو خورد. پس این یه نوع دیگه حلقه که انشالله خداوند این حلق یقین رو بهمون بده. پس معانی را چو اعیان حلق هاست، رازق حلق معانی هم خداست. اینجا نتیجه میگیره، میگه پس بدونید هر مفهومی، هر معنی تو عالم خودش اون هم حلق داره و کی رزق اینها رو میده؟ خداوند. دقیقا همونجور که رزق حلق و گلوی اجسام رو میده، رزق حلق معانی رو هم خداوند میرسونه. وقتم تموم شده، این معانی قشنگ رو روش فکر کنیم تا انشالله بتونیم ازش راهکارهای خوبی پیدا کنیم و بگیریم. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب خداییتون رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
فرمود صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. سپاسگزاریم که بشارت باران رو همراهی کردید. از شما عزیزان التماس دعا داریم، روز خوشی رو براتون آرزو مندیم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
شکوفه های حکمت
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. ما در شناخشناسی امام عصر علیه السلام از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام و به عبارتی اطرت و به عبارتی تاریخ اسلام، احساس آرامش در سایه سار وجود امام رو امیر مؤمنان علی علیه السلام مطرح فرمودن و ذیل این احساس آرامش به دست آوردن چندین استدلال داشتن: یک، پرسیدن از معصومین; دو، معصومین عالمان حقیقی هستند; سه، معصومین راسخان در علم و عالمان به تعبیر کتاب خدا هستند; و مورد چهارم، سینه معصومین جایگاه حقیقت قرآنی است. در این نوبت میخوام از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام این بند رو در رسیدن به آرامشی که امیرالمؤمنین میفرمایند با یکدیگر مرور بکنیم. سعدی شعری داره بیاد میارم، میگه: رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. این مقام برای ما تحصیل میشه، درسته یه سیر داریم و در این سیر مسافریم و هر کدام ما حسب این تعلق خاطر به این سیر و سفر و مسافر بودن و درک مسافران زیستن یه حقیقتی رو دریافت میکنیم. اما خود قرآن جور دیگه‌ای معرفی کرده، انسانهایی رو به عنوان راسخ در علم معرفی کرده، صاحبان علم تأویل معرفی کرده، جانشینان پیامبر معرفی کرده. انسان خلیفه خداست در زمین، خداگونه است در تبعید تن، که فقط با عبودیت است که از حصار هرچه تعلق است رهایی می‌یابد. در قرآن می‌خوانیم، بلکه قرآن آیه‌هایی است روشن در سینه کسانی که به آنها علم دادند.
بلکه قرآن آیه‌هایی است روشن در سینه کسانی که به آنها علم دادند. سوره مبارکه عنکبوت آیه شریفه 49. امام باقر علیه السلام این آیه رفیع را تلاوت فرموده و با دست به سینه خود اشاره فرمودند.
همین آیه میگه ما نیستیم، مخاطب علل حساب ما رو نمیگه، و امام باقر علیه السلام این آیه رفیع رو تلاوت فرمودند و با دست به سینه مبارک خودشون اشاره کردند و فرمودند که غرض آیه، همه غرض آیه ما هستیم. در روایت دیگری هم از امام صادق علیه السلام نقله که در تفسیر این آیه از سوره مبارکه عنکبوت، همین سوره مبارکه عنکبوت که الان آیه 49 شو با یکدیگر خواندیم و شنیدیم، امام درباره کسانی که علم به آنها داده شده است فرمودند: آنها تنها ائمه هستند. این انحصار به خدا انحصاری است که عروة الوثقی لن فصام لها. من همیشه در سوره مبارکه بقره وقتی این آیه رو میخونم میگم دقت کردید، خدا میگه فی عروة الوثقی لن فصام لها، یعنی یه ریسمان. وقتی داره در مورد راه صحبت میکنه، صراط مستقیم، یه راه بزرگ، وگرنه سبلنا زیاده، اما یه راه، اما یه عروة الوثقی. و اون عروة الوثقی مهم اینه که بیاد بگه من عروة الوثقی، چون که انا المهدی میگه منم آن ذخیره الهی، آن حجت خدا که خدا وعده فرموده بود وعدش رو با من محقق کنه. و داستان رو همه میدانیم، باور داشته مهدویت، اقرار به عظمت و شأن علمی امامان معصوم، خاص علم امام عصر امام مهدی علیه السلام میباشه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم، و الصبح اذا تنفس انه
نفس صبح.
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی،
برنامه امروز رو با تلاوت آیات یکم تا دهم سوره مبارکی نور آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز قرآن و ترجمه را آغاز می‌کنیم. آیاتی که تلاوت آن را شنیدید نخستین فراز از آیات سوره مبارکه نور بود. این سوره که دارای 64 آیه می باشد از سوره های مدنی است. محتوای اصلی این سوره بیان یک سلسله از دستورات و قوانین حقوقی و جزای اسلام است و علاوه بر این پاره ای از معارف توحیدی نیز در این سوره تشریح شده است. نام این سوره از آیه 35 این سوره که مشهور به آیه نور می باشد اقتباس شده است. از آنجایی که در این سوره تأکید فراوان بر حفظ حدود و فاصله در معاشرت‌های بین زنان و مردان شده است، می توان این سوره را به عنوان دستورالعملی در برخوردها و معاشرت‌های اجتماعی بین این دو گروه دانست، چرا که در این صورت معاشرت‌های آزاد و بی حد و مرز شدیداً نهی شده است. از این روز که در روایتی از امام صادق علیه السلام چنین آمده است که اموال خود را از تلف کردن و دامان خود را از ننگ بی عفتی با تلاوت سوره نور حفظ کنید و زنانتان را در پرتو دستورهای آن از انحرافات مصون دارید که هر کس قرائت این سوره را در هر شبان روز ادامه دهد، هرگز احدی از خانواده او تا پایان عمر گرفتار هتک حرمت نخواهد شد. اینک ترجمه آیات این سوره را آغاز می‌کنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. این سوره است که آن را نازل کرده ایم و واجب نمودیم و در آن آیات روشنی فرو فرستادیم، باشد که پند گیرید. زن و مرد زناکار را هر یک 100 تازیانه بزنید و هرگز در دین خدا نسبت به آن دو گناهکار شما را دلسوزی فرا نگیرد اگر ایمان به خدا و روز جزا دارید. و باید گروهی از مؤمنان مجازات آنها را مشاهده کند. مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی آورد و این کار بر مؤمنان حرام شده است. یکی از امراض بسیار خطرناک اجتماعی که که در صورت گسترش باعث متلاشی شدن جامعه می گردد، روابط آزاد جنسی است. آنچه که از ملل و اقوام پیشین به دست آمده و در تمامی ادیان الهی نیز بر آن تأکید شده است، حرام بودن زنا و مجازات سخت برای مرتکبین آن می باشد. آیه دوم سوره نور مجازات زناکاران را بیان کرده می فرماید به هر کدام از آن دو باید 100 تازیانه زده شود. البته باید توجه داشت که این حکم درباره زنان و مردانی است که ازدواج نکرده باشند، اما اگر یکی از آن دو و یا هر دو ازدواج کرده باشند و با این همه به زنا دست زنند، باید اعدام شوند. در آیه دوم از دلسوزی نسبت به زناکاران که باعث می گردد در مجازات آنان کوتاهی شود نهی شده است، چرا که منشأ این گونه دلسوزی ها که سرانجام منجر به سرپیچی از احکام الهی می گردد، باعث جرأت گناهکاران و گسترش فساد در جامعه می گردد. در آیه سوم برای هرچه محدود ساختن این گونه افراد، ازدواج با آنان حرام شده است. این عمل باعث می شود که این گونه افراد در جامعه منزوی شده و معاشرت آنان محدود به افراد پستی چون خود آنان گردد. در تفسیر مجموع بیان در ذیل آیه سوم از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود این آیه در مورد مردان و زنانی است که در زمان رسول اکرم زنا می کردند. خداوند مسلمانان را از ازدواج با آنها نهی کرد. همکنون نیز مردم مشمول این حکمند. هر کس مشهور به این عمل شود و حد الهی بر او جاری گردد، با او ازدواج نکنید تا توبه اش ثابت شود. آنچنان که دیده می شود در مورد افراد زناکار، قوانین اسلام مجازات های خاص و شدیدی وضع کرده است. اما چون ممکن است که این مسئله دستاویز افراد ناپاکی قرار گیرد که با تهمت زدن سعی در بی‌آبرویی و بی‌ارزش ساختن دیگران می کنند، در ادامه آیات قرآن درباره این مسئله احکام خاصی را بیان کرده و می فرماید و کسانی که زنان پاک دامن را متهم می کنند، سپس چهار شاهد برای اثبات گفته خود نمی آورند، آنها را 80 تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و به راستی آنها فاسقند مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و عمل خود را جبران کنند که خداوند آمرزنده مهربان است. یکی از شرایط لازم برای ثبوت حد زنا که عبارت از 100 تازیانه می باشد، شهادت و گواهی 4 شاهد عادل است که خود شاهد و ناظر بر این کار بوده باشند. بنابراین اگر کسی دیگری را متهم به عمل زنا کرد که در اصطلاح قذف نامیده می شود و به هنگامی که از او درخواست اثبات ادعایش را کردند، نتواند 4 شاهد عادل را در محکمه حاضر نماید، چنین فردی به خاطر تهمت زدن به افراد پاک دامن مجرم شناخته شده و باید مجازات شود. آیه 4 مجازات این گونه افراد را بیان می کند. این مجازات شامل 80 ضربه تازیانه و علاوه بر آن محروم شدن از